Mañana das.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه نیمروز خوش آمدید. از مهمترین ها در این برنامه، ریاست جایی حکومت میگوید اظهارات رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان نشان دهنده حمایت از گروه های تروریستی در آن کشور است. مولانا سمیع الحق گفته که افراد باید در افغانستان به جنگ ادامه میدهند و حکومت پاکستان نباید شبکه حقانی را از بین ببرد. فرانسه میگوید پاریس بغداد را در تلاش های بازسازی و مصالحه کمک خواهد کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید، اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
فعالان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان میخواهند تا لایحه منع شکنجه را توشیح کند. قول اردوی 205 اتل میگوید در جریان عملیات نظامی 24 ساعت گذشته ده ها شورشی کشته شدند. فرانسه میگوید در بازسازی و آشتی در عراق کمک خواهد کرد. و در حالی که شدیدترین طوفان و بارش در مدت نیم قرن گذشته در منطقه ساحل خلیج امریکا سرازیر شده است، از دومین تلفات این طوفان گزارش میشود. تفصیل اخبار. فعالان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان می خواهند تا لایحه منع شکنجه را که چندی پیش تصویب شده توشیح کند. این قانون به قربانیان شکنجه و اذیت از سوی نیروهای امنیتی اجازه می دهد که به محاکم مراجعه کرده خواهان غرامت شوند. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید که قانون فعلی افغانستان اجازه چنین کار را نمی دهد. این سازمان می گوید که مسوده ضمیمه قانون تهیه شده و حامیان آن آرزومندند که با توشیح رئیس جمهور رسماً به قانون مبدل شود. اگر ریاست جمهوری هنوز درباره این نگرانی فعالان حقوق بشر چیزی نگفته است. قول اردوی 205 اتل می گوید در جریان عملیات نظامی 24 ساعت گذشته 21 شورشی مخالف حکومت کشته شدند. بر اساس اعلامیه دفتر رسانه های این قول اردو، عملیات نظامی به همکاری نیروهای بین المللی در ولایت های قندهار، زابل و اوروزگان ادامه دارد که علاوه بر کشته شدن این افراد 12 تن از شورشان دیگر زخمی شدند. قول اردوی 205 اتل همچنین می گوید که در جریان عملیات 44 حلقه ماین هم کشف و خونسا شده است. مقامات کنر می گویند شورشان طالب عبدالوکیل یک قماندان مهم پلیس محلی در ولسوالی شلتن را کشته است. جنرال جمعگل همت قماندان امنیه کنر با رادیو آزادی گفت که این قماندان اواخر دیروز هنگامی که روانه منزل خود بود در راه از سوی مخالفین کشته شده است، ولی شورشان طالب هنوز در این باره چیزی نگفتند. فرانسه میگوید در حالی که کشور جنگ زده عراق سعی دارد پیروزی خود بر گروه دولت اسلامی را نهایی سازد، پاریس در بازسازی و آشتی در این کشور کمک خواهد کرد. جان لودریان وزیر خارجه فرانسه دیروز به یک نشست خبری در بغداد گفت ما در جنگ حضور داریم و در صلح هم حضور خواهیم داشت. فرانسه در ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا نقش کلیدی دارد. این ائتلاف در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی که در سال 2014 مناطق وسیع عراق را تصرف کرد با بغداد کمک می کند. نیروهای عراق توانستند که با کمک هوایی ائتلاف و بعد از 9 ماه جنگ موصل دومین شهر بزرگ عراق را دوباره تصرف کرده یک ضربه عمده به گروه دولت اسلامی وارد کنند. در حالی که شدیدترین طوفان و بارش در مدت نیم قرن گذشته در منطقه ساحل خلیج امریکا سرازیر شده است، از دومین تلفات این طوفان گزارش می شود. توقع می رود که این طوفان سیلاب‌های مصیبت بار به دنبال داشته باشد. طوفان هاروی که روز جمعه گذشته با وزش باد 208 کیلومتر فی ساعت به ایالت تگزاس سرازیر شد، روز شنبه از شدت آن کاسته شد. کاهش شدت این طوفان عمله نجات را کمک کرد ولی خسارات عمده وارد شده است. و در حالی که طوفان به سوی مناطق مرکزی ایالت تگزاس سرازیر شد، مقامات از خطرهای بیشتر هشدار می‌دهند. مقامات از تلف شدن 2 نفر در اثر این طوفان گزارش می‌دهند. حزب کارگر برتانیا اپوزیسیون حکومت فعلی میگوید یک تغییر در پالیسی را اعلان خواهد کرد که این کشور علی رغم خروج از اتحادیه اروپا تا مدت زمان در بازار واحد و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا باقی بماند. یک سخنگوی این حزب دیروز گفت که آنها پیشنهاد خواهند کرد که برتانیا در مرحله انتقالی بعد از خروج از اتحادیه اروپا در ماه مارس سال 2019 به عین اصول روابط با اتحادیه اروپا پایدار بماند. و وزارت خارجه امریکا میگوید از بازداشت مدیر آژانس خبررسانی توران در آذربایجان عمیقا نگران میباشد و خواستار رهایی فوری وی شده است. اعلامیه دیروز وزارت خارجه امریکا گفت که ما از بازداشت روز پنجشنبه محمد علیف و حبس 3 ماه وی قبل از محاکمه عمیقا نگران هستیم. وزارت خارجه امریکا میگوید آژانس خبررسانی توران یگانه رسانه مستقل باقی مانده در آذربایجان بوده است. وزارت خارجه امریکا می افزاید که قیودات دیگر بر این رسانه چون منجمد ساختن حساب‌های بانکی آن و اتهام فرار از مالیه نیز نگران کننده است. حکومت آذربایجان 2 ماه پیش دسترسی به وبسایت رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و دیگر رسانه‌های مستقل در این کشور را مسدود ساخته است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. سهل لیوال میزبانتان در برنامه نیمه روز هستم. رامین کاکر در بخش تکنیک این برنامه همکاری میکند. این هم فهرست از گزارش‌های برنامه نیمه روز رادیو آزادی. ریاست جای حکومت میگوید اظهارات رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان نشان دهنده حمایت از گروه‌های تروریستی در پاکستان است. مولانا سمیع الحق گفته که افراد وی در افغانستان به جنگ ادامه میدهند.
مولانا سمیع الحق و نور حق مذهبی مثلا در پاکستان که سیاسی بنده رهبری لري، هغه د پاکستان د حکومت همراسته تروریستی رو ملاتړ کوي.
نظر یک کارشناس افغان را نیز در این مورد میشنوید. مقام های امنیتی در غور از تصفیه کامل ولسوالی تیوره خبر دادند. از ساخت یک مرکز معلوماتی در قطب شمال هم برایتان خواهیم گفت. و فرانسه میگوید پاریس بغداد را در تلاش های بازسازی و مصالحه کمک خواهد کرد.
مولانا سمیع الحق و نور
سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به رادیو آزادی پیوستن. صدای ما را روی موج های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همان گونه که در آغاز شنیدید، ریاست جای حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید اظهارات مولانا سمیع الحق این را نشان میدهد که حمایت از گروه های تروریستی در پاکستان وجود دارد و حکومت پاکستان و گروه های سیاسی آن کشور نمیخواهند تا بر ضد گروه های تروریستی اقدام شود. مولانا سمیع الحق رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان در تازه ترین اظهارات خود گفته که افراد وی در افغانستان به جنگ ادامه میدهند و حکومت پاکستان نباید شبکه حقانی را از بین ببرد. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی میگویند چون این اظهارات خلاف حقوق بین المللی است و حکومت پاکستان مکلف است تا از آن جلوگیری کند. نصرت پارسا در استودیو سو گزارش میدهد.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید اظهارات مولانا سمیع الحق یکی از واقعیت‌های تلخ است که در پاکستان موجود است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت مولانا سمیع الحق و برخی چهره‌های مذهبی دیگر با کمک حکومت پاکستان از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند.
مولانا
سمیع الحق و دیگر رهبران مذهبی که در پاکستان رهبری احزاب سیاسی را دارند، آنان به کمک حکومت پاکستان از گروه های تروریستی حمایت می کنند. این از همان بحث های است که حکومت افغانستان همیشان را ابراز داشته و وی یعنی مولانا سمیع الحق این بحث را تحقق داد که در پاکستان تروریست ها موجود است. مولانا سمیع الحق رئیس جمعیت علمای پاکستان و شورای دفاع پاکستان در تازه‌ترین سخنان خود گفته است افراد وی در افغانستان به جنگ ادامه می‌دهند و حکومت پاکستان باید شبکه حقانی را از بین نبرد. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا هنگام اعلام استراتژی جدید این کشور برای افغانستان و آسیای جنوبی به پاکستان هشدار داد تا از حمایت گروه‌های تروریستی دست بردارد که به مردم و منافع آمریکا حمله می‌کنند. دونالد ترامپ گفته است تروریست‌ها در پاکستان پناهگاه دارند و آن کشور باید در برابر شبکه حقانی و طالبان اقدام کند. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان گفته است تروریست‌ها به داشتن پناهگاه در پاکستان ضرورت ندارند، زیرا به گفته وی گروه‌های تروریستی در افغانستان آزادانه فعالیت می‌کنند. خواجه محمد آصف روز جمعه در صحبت با جیو نیوز پاکستان گفته است استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان تلاشی است برای پنهان کردن ناکامی‌های آمریکا در این کشور. اما حکومت افغانستان اظهارات وزیر خارجه پاکستان درباره فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت را غیر مسئولانه خوانده است. در همین حال برخی کارشناسان افغان می‌گویند بدون شک این اظهارات خلاف حسن همجواری و قوانین جهانی است و پاکستان مکلف است که از چنین اظهارات جلوگیری کند. قدرت الله زواک یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت بدون شک این اظهارات از لحاظ حسن همجواری قوانین بین المللی و پالیسی رسمی میان هر دو کشور قابل قبول نیست و به حکومت پاکستان این مکلفیت راجع می شود تا از چنین گروه ها جلوگیری کند تا در افغانستان و منطقه صلح و ثبات به میان بیاید. آقای زواک میگوید اگر پاکستان برای سرکوب تروریست‌ها در خاک خود آماده نشد، ضرورت است تا آمریکا و جامعه جهانی فشارها بر این کشور را افزایش دهد. به گفته وی وارد کردن برخی تعزیرات و به کارگیری گزینه‌های ممکن دیگر میتواند بخشی از فشارها بر پاکستان باشد.
شنیدید که مولانا سمیع الحق رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان در تازه ترین اظهارات خود گفته که افراد وی در افغانستان به جنگ ادامه میدهند و حکومت پاکستان نباید شبکه حقانی را از بین ببرد. شماره از کارشناسان افغان میگویند که اظهارات سمیع الحق در مورد افغانستان مغرضانه است. بشیر عاطف یکی از این آگاهان است که میگوید که اظهارات این شخصیت پاکستانی واضح میسازد که پاکستان از طالبان و سایر گروه‌های تروریستی حمایت میکند. حدیث پردیس در این مورد با آقای عاطف مصاحبه ای را انجام داده و از وی پرسیده که این اظهارات مولانا سمیع الحق در مورد جنگ در افغانستان و گروه طالبان چی معنی را افاده میکند.
مولانا سمیع الحق و چهره‌های دیگه مذهبی پاکستان که همیشه از جنگ در افغانستان و منطقه حمایت کردن چهره‌هایی هستن که مستقل نیستن، بلکه از استخبارات و ارتش پاکستان هدایت میگیرن. اظهارات کنونی مولانا سمیع الحق بدون شک در مشوره با استخبارات تشکیلات میگیره تا به اونا یک دستاویز دیگه مهیا بسازد که اونا به ایالات متحده آمریکا بگوین که ما از طرف جامعه مذهبی پاکستان زیر فشار هستیم و به این ترتیب یک مقدار از فشارهای بین المللی بالای خود کم بکنند. مشکل نمی کنم این اظهارات مستقل باشد، بلکه در مشوره با استخبارات پاکستان صورت گرفت.
بله عاطف صاحب، شما می فهمین که مولانا سمیع الحق در پاکستان حتی پدر معنوی طالبا هم برش خطاب می شه و سوال اساسی ما ای بود که به نظر شما چقدر ای اظهارات مولانا سمیع الحق در رابطه با جنگ افغانستان در اذهان عمومی تأثیر گذار خواهد بود و مشخصا در گروه های مثل طالبا و دیگر گروه هایی که عملا با حکومت افغانستان می جنگه؟
خب یک مسئله خو ایست که طالبا هم دیگه یک نیروی واحد و یک دست نیستن، بلکه متفرق و متضاد هستن. دومی که هم جامعه مدنی پاکستان و هم جامعه مدنی افغانستان تغییر کرده، سطح آگاهی مردم بالا رفته و این چهره ها کاملا شناخته شدن. شما عکس العمل های احزاب سیاسی و جامعه مدنی پاکستان در این اواخر دیدیم که همیشه بالای حکومت خود فشار میارن که پالیسی خود را در رابطه به افغانستان عوض بکنن. من گمان نمی کنم زیاد تاثیرگذار باشه اظهارات مولانا سمیع الحق و چهره های دیگه مثل مولانا فضل الرحمان و اینا بر رسان عمومی مردم.
بله عاطف صاحب، من هی سوال آخر میخواستم بپرسم که دقیقا اظهارات مولانا سمیع الحق و برخی مقامات پاکستانی پس از آن ابراز میشه که ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان استراتژی جدیدش را اعلام کرد. سوال مشخصم این بود که به نظر شما برای حکومت افغانستان چی لازم است که بتانه از شرایطی که به وجود آمده به نفع خود استفاده بکنه؟
مولانا سمیع الحق ایالات متحده امریکای استراتژی خود را تدوین کرد و بالاخره اعلان کرد. حال به منظور تطبیق و عملی شدن استراتژی باید افغانستان یک سیستم سالم مدیریتی ایجاد کند. بدون شک امریکا هم در قسمت پیاده کردن استراتژی قدم های خواهد برداشت، اما پیاده شدنش در منطقه و خصوص به نفع افغانستان به یک مدیریت نیاز دارد.
بشیر هاتف یکی از آگاهان مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
فرانسه می گوید از آنجایی که نیروهای این کشور در ماموریت قوای ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ بر ضد گروه داعش در عراق نقش عمده داشتند، پاریس بغداد را در تلاش های بازسازی و مصالحه کمک خواهد کرد. وزرای خارجه فرانسه در این مطلب را وزیر خارجه فرانسه این مطلب را در جریان دیدارش از عراق بیان کرده است. وزرای خارجه و دفاع فرانسه در حال حاضر در عراقند. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده است. آقای نایب سلام، وزیر امور خارجه فرانسه این مطلب را در کجا و چه زمان بیان کرده میشه بیشتر بر شنونده بگوین؟
با عرض سلام، وزیر امور خارجه فرانسه این مطلب را در جریان دیدارش از بغداد دیروز در یک کنفرانس خبری بیان کرده گفت عراق را در تلاش های بازسازی و مصالحه کمک خواهد کرد. ژان لودران افزود ما در جنگ عراق حاضر بودیم و در صلح آن نیز حاضریم. فرانسه در ائتلاف و رهبری امریکا که حکومت عراق را در نبرد با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش کمک میکند نقش مهم داشت و دارد. حملات هوایی نیروهای ائتلاف و رهبری امریکا قوای مسلح عراق را در امر خروج جنگجویان داعش از شهر شمالی موصل پایتخت نامنهاد گروه تندرو داعش کمک کرد. این نبرد 9 ماه دوام کرد. وزیر امور خارجه فرانسه در زمان از عراق دیدار میکند که گزارش ها میگویند قوای عراقی مرکز شهر تلفر را دوباره تصرف کردن، جایی که تلاش می شود بقایای گروه داعش از آنجا خارج ساخته شوند و نیروهای عراقی در آستانه یک پیروزی بزرگ قرار گیرند. حدود 200 هزار نفر در شهر تلفر زندگی می کنند. بله سرجان.
خب وزرای خارجه و دفاع فرانسه دیروز با مقامات کرد در شمال عراق هم ملاقات کردند. دیدارشان روی کدام مسائل تمرکز داشت؟
وزرای خارجه و دفاع فرانسه با مقامات عراقی و کرد ملاقات کردند. ژان لودران وزیر امور خارجه و فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه با ایدر عبادی صدراعظم و ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق در بغداد پایتخت این کشور ملاقات کرد. ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق در یک اعلامیه‌ای که از سوی دفتر وی به نشر رسیده از فرانسه خواسته است که در اقتصاد، تجارت و سطوح مختلف مالی سرمایه گذاری کند. این مطلب در زمان بیان می‌گردد که مقام‌ها در وزارت امور خارجه فرانسه می‌گویند پاریس تا پایان امسال 430 میلیون یورو را به عراق قرض می‌دهد. پس از آن وزرای خارجه و دفاع فرانسه ناوقت دیروز با مسعود بارزانی رهبر کردان عراق در منطقه خودمختار کردستان ملاقات کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست کردهای عراق در یک اعلامیه گفت وزیر خارجه فرانسه ادامه کمک به قوای پیشمرگه را وعده داده است. در اعلامیه گفته شده که وزرای خارجه و دفاع فرانسه با مقامهای کرد در مورد همه‌پرسی جنجال برانگیز روی آزادی و استقلال کردستان که قرار است در 25 ماه سپتامبر برگزار شود نیز گفتگو کردند. فرانسه و دیگر کشورهای غربی در مورد این همه‌پرسی ابراز نگرانی کرده، میگویند اقدام برای همه‌پرسی امکان دارد تنش‌ها را بین رهبران عراق در بغداد و همچنان با کشورهای همسایه‌ان مانند ترکیه و ایران ایجاد کند. شمار زیاد کردها در مناطق تحت کنترل ایران و ترکیه زندگی می‌کنند. بله.
بله، با تشکر از شما همکارم مقیم نایب بود که گزارش مفصلی را در مورد دیدار وزیرای خارجه و دفاع فرانسه از عراق پیشکش کرد. حالا هم خبرهای اقتصادی را از نظیفه محبوبی بشنوید.
نبود برق و امنیت در سالهای اخیر سبب شده است که صادرات افغانستان به بیرون کاهش یابد. متین قلندری رئیس تجارت و صنایع ولایت غزنی امروز با بیان این مطلب به رادیو زدی گفت که در کنار این دو، نداشتن سردخانه ها و وسایل معیاری برای بسته‌بندی مواد تجارتی چالش دیگر سر راه تاجران افغان است که سبب شده است روز تا روز صادرات این کشور به بیرون کاهش یابد. و میگوید تاجران پاکستانی هر سال هنگام حاصل برداری از درختان میوه به غزنی می آیند و با گرفتن باغ از باغبانان محصولاتان را با قیمت بلند فروش می کنند. برای نگهداشت حاصلات زراعتی و میوه که به گفته قلندری در غزنی از کیفیت خوبی برخوردار است، سردخانه ها باید در این ولایت ایجاد گردد. برای انکشاف اقتصادی زنان در ولسوالی های بهسود و سرخرود ولایت ننگرهار دو فرم مرغداری ایجاد گردید. رفیع الله رحیم‌زئی رئیس زراعت این ولایت به رادیو زدی میگوید که هر یک از این فرم ها ظرفیت نگهداری 500 مرغ را دارا است. این فرم ها به گفته رحیم‌زئی به ارزش 5 میلیون افغانی از سوی وزارت زراعت و مالداری به بهره برداری سپرده شده است. این هم بهای مواد خوراکی. امروز در کابل یک بوریارد قزاقی 1170 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1920 افغانی، یک بوری 3.5 سیرگ برنج 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1130 افغانی و همین گونه یک لیتر پترول در بازارهای کابل 45 و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی فروش می شود. این هم نرخ بعضی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شهزاده کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 80 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی.
تشکر از این که با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم گزارش را میشنوید از ولایت غور. مقام های امنیتی در این ولایت از تصفیه کامل ولسوالی تیوره خبر دادند و گفتند که تمامی مناطق از دست رفته دوباره از نزد طالبان مسلح پس گرفته شده است. بیشتر از عبدالقدیر غفوری از ولایت غور بشنوید.
پس از آن که در طول یک ماه گذشته درگیری‌های شدید بین طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی تیوره جریان داشت، به تازگی مسئولین امنیتی در غور میگویند که این گروه به شکست مواجه گردیده است. جنرال غلام مصطفی محسنی قماندان امنی غور طی کنفرانس خبری به رسانه‌ها گفت تمام مناطق ولسوالی تیوره از وجود مخالفین مسلح پاکسازی گردیده است. به گفته آقای محسنی در حملات اخیر طالبان بر این ولسوالی که در اوایل هفته گذشته صورت گرفته بود، ملا تیمور والی نامنهاد طالبان در ولایت غور نیز کشته شده است. آقای محسنی همچنان از کشته شدن 96 تن و زخمی شدن 74 تن دیگر از طالبان در حملات اخیر این گروه خبر می‌دهد.
در قرار اطلاعاتی که برای ما دادن از تلفات دشمن، 96 نفر دشمن از تاریخ 26 تا تاریخ 2 با اثر اجراءات هوایی ما و زمینی ما دشمن تلفات دیده و 74 نفر زخمی شده که در جمله کشته شدگانش 4 تا سرگروپ هایشان است. و اطلاعات را هم که امروز برای ما رسید، مولای تیمورشاه والی اسبق نامنهاد طالبان در ولایت غور و هم در جمله کشته شدگان است.
و گفته قماندان امنیه غور در جریان حملات اخیر تنها 3 تن از نیروهای امنیتی زخم برداشتند. به باور محسنی بعد از شکست طالبان در ولسوالی تیوره، در حال حاضر ولسوالی های پسابند، شهرک، دولینا و چهارصده که در خطر بلند امنیتی قرار داشتند، وضعیت در این ولسوالی ها به حالت عادی برگشته است.
در کل ساعات ولسوالی ولایت غور که نو واید اداری الحمدلله فعلا خیرت است، هیچ نوع تحرکات وجود نداره. تنها در ساحه شمال بین داعش و مرغا طالبا جنگ جریان داره.
در همین حال دکتر محمد ابراهیم ملکزاده، وکیل منتخب مردم در شورای ملی که رهبری این جنگ را به عهده داشت، امروز در صفحه فیسبوکش نوشته بود که این ولسوالی به گونه کامل از وجود مخالفین پاکسازی و وضعیت به گونه عادی برگشته است. اما طالبان تا هنوز در مورد آمار تلفات و کشته شدن والی نامنهاد این گروه در غور چیزی نگفتند. حملات شدید طالبان یک ماه قبل جهت تصرف ولسوالی تیوره در این ولسوالی آغاز و در این جریان توانستند تا برای مدت 3 شبانه روز این ولسوالی را به تصرف خیش در آورده و در این مدت تلفات سنگینی بر دو طرف وارد گردیده است.
عبدالقدیر غفوری از ولایت غور گزارش داد. حالا هم نگاهی میاندازیم به روزنامه های چاپ امروز کابل که نسیم شفق شماره از این روزنامه ها را ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به استراتژی امریکا برای افغانستان، موضوع فشار بر پاکستان و حمله اخیر در شهر کابل پرداختند. روزنامه سرخط در سرمقالش نوشته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در قدم اول باید به مولانا سمیع الحق پدر معنوی طالبان مسلح رسیدگی کند. در سرمقاله آمده است که سمیع الحق رئیس شورای دفاعی پاکستان که به پدر معنوی طالبان مسلح مشهور بوده در اظهارات تازه‌اش گفته که امریکا منطقه را ناامن ساخته است. سرمقاله نویس میگوید که مولانا سمیع الحق همچنان امریکا را ناکام خوانده و گفته است که به خاطر پنهانسازی ناکامی هایش پاکستان را ملامت میکند. سرمقاله نویس نوشته است که حالا زمان مناسب برای زیر فشار قرار دادن پاکستان است و ایالات متحده باید در اقدام نخست کمک هایش با پاکستان را متوقف سازد. روزنامه مسیر در سرمقالش پرسیده است که آیا امریکا در برابر پاکستان اقدام خواهد کرد؟ سرمقاله نویس نوشته که رئیس جمهور ترامپ واضح ساخته که تحمل پناهگاه های تروریسم در پاکستان را ندارد و این یک موقف مناسب و ضروری است. سرمقاله نویس گفته که امریکا پیش از این نیز می‌دانست که مراکز تجهیز و تمویل تروریستان در پاکستان است، اما سوال اینجاست که چرا خاموشی اختیار کرده بود و کمک‌های اقتصادی با این کشور انجام می‌داد. سرمقاله نویس می‌گوید که پاکستان تا زمان منافع امریکا را دنبال می‌کرد، اما حالا در برابر امریکا نیز سیاستش تغییر کرده و ایالات متحده نیز تلاش دارد تا این کشور را زیر فشارهای جدی قرار دهد. روزنامه ویسا در سرمقالش به اظهارات تازه قمندان عمومی نیروهای مأموریت حمایت قاطع در افغانستان اشاره کرده است. سرمقاله نویس میگوید که استراتژی جدید امریکا ابهامات زیاد دارد و حالا جنرال جان نیکلسن سعی میکند تا به انتقادات و سوالات در این مورد پاسخ دهد. سرمقاله نویس نوشته است که استراتژی جدید امریکا برای افغانستان خالیگاه‌های واضح دارد، اما تلاش‌ها برای پنهانسازی آن جریان دارد. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالش به حمله بالای مسجد امام زمان در شهر کابل اشاره کرده است. سرمقاله نویس گفته است که این حمله بالای نمازگزاران صورت گرفته و این یک عمل جنایتکارانه و نابخشودنی است. به باور سرمقاله نویس، وحدت و یک پارچگی میان افغانها در سطح کشورهای منطقه بی‌نظیر بوده و تروریستان نمیتوانند با همچو حملات آن را خدشه‌دار سازند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم به نظریات تعداد از باشندگان شهر کابل گوش دید که در عکس‌العمل به اظهارات اخیر مولانا سمیع الحق رئیس جمعیت علمای پاکستان که گفته افراد وی در افغانستان به جنگ ادامه میدهند و حکومت پاکستان نباید شبکه حقانی را از بین ببرد بیان شده است.
اسم من هارون نصرت است. این که پاکستان یا علمای پاکستان میگوید که در افغانستان جهاد روا است، ما باید با اساس دین فکر کنیم که اگر افغانستان جهاد روا است، افغانستان شکر نظام اسلامی است، قانون اسلامی است، قانون قرآن است و در پاکستان که است قانون لارد میکال یا قانون انگریز است. اگر اینا میگویند که در افغانستان جهاد روا است، پس 100 سال پیش در پاکستان هم جهاد روا است. اگر به تاریخ نظر بندازیم، امریکا آمده، اگر روس آمده یا انگلیس آمده، از طرف پاکستان آمده، اینها برش اعده داده، را داده، اگر ای جهاد روا است، او هم جهاد روا است. اول اوجه، بلکه شکر الحمدلله از ما نظام اسلامی است، باید علمای افغانستان متحد برشان جواب بدهد.
حکومت باید در پاسخ از این اول خوب باید افکار عمر تغییرات بده، آگاهی بده که جهاد چی است، جهاد در کدام مملکت روا است، جهاد علی چی، جهاد علی مردم مظلوم و مسکین بیگناه جهاد نمید. بیشتر امریکایی ها، بیشتر انگلیسی ها در پاکستان وجود دارند. اگر ما در طرف فحشا بریم، فحشایی که در پاکستان است اصلا در افغانستان وجود ندارد. از نظر ما اونقدر که جهاد در پاکستان روا است، در افغانستان نیست.
چیز جرمی که در اسلام نارواست امروز در پاکستان اجرا میشه، بنان فتوا باید ما علمای افغانستان، اگر ما هم خدای نخواسته مثل علمای پاکستان باشیم، ما باید فتوا بدیم که جهاد امروز در پاکستان رواست و باید مردم افغانستان بره در پاکستان به خاطر اعاده اسلام در اونجا، که فعلا اسلام در اونجا ضعیف شده، اسلام در خطر است، در اونجا ما باید بریم جهاد بکنیم. اما باز هم ما حرمت همسایگی و اسلامیت حفظ میکنیم، نمیخوایم که باز هم به نام مسلمان هستن یا نیستن، چون به نام اسلام از ما باز هم برشان حرمت قائل هستیم.
نظریات شماره از باشنده های شهر کابل را شنیدید. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت به وقت کابل یک و نیمه پس از ظهر است. حالا هم سلطان محمد سرور فشرده مهمترین خبرها را پیشکش می کند.
فعالان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان می خواهند تا لایحه منع شکنجه را توشیح کند. قول اردوی 205 اتل می گوید در جریان عملیات نظامی 24 ساعت گذشته ده‌ها شورشی مخالف حکومت کشته شدند. مقامات ولایت زابل امروز گفتند که معاون شورای علمای این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. محمد جوادی ولسوال شاجوی بر رادیو آزادی گفت جسد مولوی عبدالحکیم حکمت صبح امروز دریافت شد. مقامات کنر میگویند شورشان طالب عبدالوکیل یک قماندان مهم پلیس محلی در ولسوالی شلتن را کشته است. فرانسه میگوید در بازسازی و آشتی در عراق کمک خواهد کرد. در حالی که شدیدترین طوفان و بارش در مدت نیم قرن گذشته در منطقه ساحل خلیج امریکا سرازیر شده است، از دومین تلفات این طوفان گزارش می شود. حزب کارگر برتانیا اپوزیسیون حکومت فعلی می گوید یک تغییر در پالیسی را اعلان خواهد کرد که این کشور علی‌رغم خروج از اتحادیه اروپا تا مدت زمان در بازار واحد و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا باقی بماند. و بازداشت مدیر یک رسانه مستقل در آذربایجان امریکا را نگران ساخته است.
تفصیل این خبرها و سایر مطالب و گزارش‌ها را از طریق صفحه آزادی رادیو دات کام هم دنبال کرده می توانید، یعنی در صورت که به انترنت دسترسی داشته باشید. سهل لیوال از همراهی هر یکتان تا این لحظات تشکر می کنم. برنامه های رادیو آزادی همچنان ادامه دارد. حالا هم نوبت رسیده به نشر برنامه هفتگی کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، خوشحال هستم که من عبادالله حنانزی با جمع از همکاران تکنیکیم با سم در برنامه این هفته کاروان زهر خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه امروز گزارش داریم در مورد نگرانی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از عدم جا گرفتن مبارزه علیه مواد مخدر در اولویت استراتژی تازه امریکا برای این کشور. گزارش‌ها و مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه از مرسلین ارسلا میشنویم که در جریان یک هفته گذشته چی رویدادهایی در بخش مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید در جریان ماه اسد جمعاً 60 قضیه قاچاق مواد مخدر با مظنونیت 69 تن به این مرکز مواصلت کرده است. خالد موحد سخنگوی این اداره روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت بررسی ابتدایی تمامی قضایا تکمیل شده و جهت تحقیقات بیشتر و تعقیب عدلی بر ریاست عمومی چارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است.
در جریان ماه اسد به طور مجموعی از سراسر کشور به تعداد 60 قضیه به مظنونیت 69 تن به شمول یک تبعه ایرانی به مرکز عدلی و قضایی مواصلت ورزیده، به طور مجموعی به تمام قضایا رسیدگی شده، بعضیشان تحت مراحل محکوماتی قرار دارند.
وی همچنان میگوید که در جریان همین ماه ریاست عمومی سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم و مسکرات مواد مخدر 101 قضیه را محول محاکم ذی‌صلاح نموده که در قبال 53 قضیه از جانب محکمه ابتدایی در ارتباط به 26 قضیه از جانب محکمه استیناف اختصاصی مبارزه علیه جرایم و مسکرات و مواد مخدر و در قبال 21 قضیه از جانب دیوان امنیت عامه ستر محکمه فیصله صادر شده است. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می گوید منصوبین این معینیت 20 کیلوگرم تریاک را از داخل قوطی‌های شیر در دروازه شمالی کابل کشف و ضبط کردند. مهدی کاظمی سخنگوی این معینیت بر رادیو آزادی گفت این مقدار تریاک به صورت ماهرانه در داخل قوطی‌های شیر جاسازی شده بود که از سوی پلیس معینیت مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط شد. وی می گوید که دو تن را در ارتباط به این قضیه بازداشت کردند. قابل یادآوری است که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر پیش از این نیز در جریان عملیات وسیع در چندین ولایت و شهرهای کشور 1650 کیلوگرم مواد مخدر و 90 قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر نمودند. و خبر اخیر این که مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر می گوید منصوبین مبارزه علیه مواد مخدر در میدان هوایی کابل در جریان ماه حسد 33 تن را در پیوند به قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. خالد موحد سخنگوی این اداره روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت بررسی های ابتدایی روی این قضایا تکمیل شده و جهت تحقیقات بیشتر به سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر فرستاده شدند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و ارگانهای کشفی قبل از این نیز 28 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی حامد کرزی دستگیر کردند.
رویدادهای مهم هفته گذشته را از مرسلین ارسلا شنیدید. در برنامه امروز این مطالب را برای شما آماده نشر ساخته ایم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از عدم جا گرفتن مبارزه علیه مواد مخدر در اولویت استراتژی تازه آمریکا برای افغانستان ابراز نگرانی می کند. حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت:
مبارزه با تروریسم بدون مبارزه با مواد مخدر در افغانستان متاسفانه ناممکن است.
در یک گزارش دیگری خواهید شنید که در حدود 100 هزار طفل در افغانستان به مواد مخدر معتادند. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه:
تعداد اطفال معتاد که مستقیما از مواد مخدر استفاده میکنند در افغانستان 90 هزار الی 1 لک تصمیم شد.
مطالب دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامه جالب را نیز برای شما آماده نشر ساخته ایم.
قمندان صاحب والی صاحب آمد.
چی میگی؟ والی صاحب آمد؟
بله بله.
زود شو چهار ساعتش بزن. بله دیگر.
درست.
با حال هم به مطلب نخست برنامه میپردازیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از جا نگرفتن مبارزه علیه مواد مخدر در اولویت استراتژی تازه آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا نگران است. شامل ساختن مبارزه علیه مواد مخدر در استراتژی جدید آمریکا یکی از تقاضاهای حکومت افغانستان بود، اما ریکس تلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت مبارزه با فساد و مواد مخدر بخش از مسئولیت‌های دولت افغانستان میباشد. در همین حال ارگ ریاست جمهوری میگوید مبارزه علیه مواد مخدر در صدر برنامه 4 ساله امنیتی حکومت افغانستان قرار دارد و آنان تلاش میکنند که همکاری جامعه جهانی در این بخش را نیز جلب کنند. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلا میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صبح روز سه‌شنبه استراتژی تازه کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد که تمرکز بیشتر آن روی جنگ افغانستان است. انتظار می رفت که به اساس مشورت‌های قبلی با حکومت افغانستان مبارزه علیه مواد مخدر به عنوان منبع تمویل تروریسم در صدر استراتژی آمریکا قرار گیرد که چنین نشد. ریکس تلرسون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز چهارشنبه هرچند در رابطه با جایگاه مبارزه علیه مواد مخدر در استراتژی آمریکا به گونه واضح اظهار نظر نکرد، اما در پاسخ به یک پرسش مبارزه علیه فساد و مواد مخدر را مسئولیت دولت افغانستان خواند.
من نمی خواهم در مورد تغییرات بنیادی در رابطه با خواستها و انتظار ما از دولت افغانستان پیشگویی کنم. من این توقع را نیز ندارم که ما از پیشرفت‌های صورت گرفته در تمامی این بخش‌ها عقب نشینی کنیم. به نظر من تمامی این مسئولیت‌ها بخشی از ساختار و مکلفیت‌های دولت افغانستان می‌باشد و انتظار مردم افغانستان نیز از دولتشان همین است.
پیش از این رئیس جمهور غنی از ایالات متحده آمریکا خواسته بود که مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی و شبکه‌های جهانی قاچاق مواد مخدر به گونه همزمان به پیش برده شود. رئیس جمهور غنی دو هفته قبل در دیدار با معاون اداره مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت قانون آمریکا در کابل گفت گروه‌های مافیایی قاچاق مواد مخدر و گروه‌های تروریستی یکدیگرشان را حمایت می‌کنند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان نیز تایید می کند که در رابطه با جا گرفتن مبارزه علیه مواد مخدر در استراتژی تازه آمریکا به آنان اطمینان داده نشده است و آنان نگران کمرنگ شدن اجماع مبارزه جهانی با مواد مخدرند. حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت آنان تلاش می کنند تا از طریق دیدار با رئیس جمهور غنی در روزهای آینده نگرانی و موضوع تهدیدات از ناحیه مواد مخدر را با رهبری حکومت در میان بگذارند.
مبارزه با تروریسم بدون مبارزه با مواد مخدر در افغانستان متاسفانه ناممکن است. از این جهت وزارت مبارزه با مواد مخدر هم با نشر از این استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا قرار شده هر چه زودتر با رهبری حکومت ولایات ملی این موضوع را مطرح کند که حداقل در سطح سیاست‌های کشورهای موضوع را شکل جدی مطرح شود.
آقای دانشیار میگوید هرچند ایالات متحده در بخش مبارزه علیه مواد مخدر با آنان همکار است، اما کمک‌های مالی واشنگتن در سال‌های اخیر کمتر شده که این مسئله منجر به تضعیف پروسه از بین بردن کشت کوکنار و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر شده است. اما نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید مبارزه علیه مواد مخدر در اولویت برنامه 4 ساله امنیتی حکومت افغانستان قرار دارد و آنان تلاش می کنند که همکاری های جهانی را نیز جلب کنند. پلان 4 ساله امنیتی ما که نه تنها پلان امنیتی و دفاعی برای شکست تروریستان است، بلکه مبارزه با مواد مخدر نیز در آن شامل است. زیرا مواد مخدر از وسایلی است که تروریستان از آن مصارف مالیشان را تمویل می کنند و در فعالیت‌های تخریبی خود در افغانستان از مواد مخدر استفاده می کنند. در این مورد با شرکای بین المللی ما بار صحبت شده و آنان به ما اطمینان دادند که در مبارزه با مواد مخدر در کنار ما قرار دارند. هاشم الکوزای عضو کمیسیون امنیت داخلی مشران و جرگه افغانستان مبارزه علیه کشت و تولید مواد مخدر در داخل کشور را مسئولیت حکومت افغانستان می داند. اما تاکید می کند که با توجه به تقاضای گسترده به مواد مخدر در منطقه و بازارهای جهانی و مبارزه با شبکه های قاچاق جهانی مواد مخدر از عهده حکومت افغانستان بیرون است.
شنونده های محترم رادیو آزادی، قابل یادآوری است که مواد مخدر هنوز هم یکی از منبع‌های مهم عایداتی برای گروه‌های تروریستی به خصوص طالبان مسلح شمرده می‌شود و به تازگی وزارت داخله افغانستان نیز گفته است که در این اواخر طالبان مسلح کنترل و رهبری بعضی از کارخانه‌های تولید مواد مخدر در ولایات ناامن افغانستان را نیز به دوش گرفتند. در مورد جان گرفتن مبارزه علیه مواد مخدر در اولویت استراتژی آمریکا، همکار ما مرسلین ارسلا با گل احمد عظمی عضو مشران جرگه افغانستان مصاحبه را نیز انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که بدون جان دادن مبارزه علیه مواد مخدر در اولویت استراتژی آمریکا، مبارزه علیه تروریسم چقدر ممکن خواهد بود؟
مواد مخدر یک معضله و یک مشکل بسیار کلان به خود افغانستان و به کشورهای منطقه است، خصوصا مردم افغانستان. همه کدر که تروریسم ما را تهدید میکنه، مواد مخدر، ترانزیت ازی، قاچاق ازی هم خطرناک است برای خود مردم افغانستان و همچنین به تقویت گروپ های تروریستی که تمویل از و از طریق امکانات قاچاق و ترانزیت مواد مخدر صورت میگیره و ضمناً این یک تهدید نه تنها برای افغانها بلکه برای کشورهای منطقه و برای تمام جهان است. برای ایالات متحده آمریکا بکار بود و حالی هم بکار است که همین قسمی که مرا برد مشخص خود در مورد مبارزه علیه تروریسم، حضور خود در افغانستان و سیاست روشن خود در مورد پاکستان اظهار داشت. در مورد مبارزه علیه مواد مخدر نیست کمی وضاحت باید بده و یک رابط مشخص داشته باشه.
معضل مواد مخدر هم تنها به افغانستان محدود نمیشه. به نظر شما اگر قرار باشه که به گفته رئیس جمهور آمریکا اونا در بخش ملت سازی عبارت از بنیادهای دولت افغانستان یا ادارات دولت افغانستان تقویش است، اونا قرار بگذاره و به حکومت افغانستان بسپاره که مبارزه با مواد مخدر و فساد هم بخش ازی است، شما چه توانایی را در حکومت افغانستان میبینین که بتوانایی با این معضل مبارزه کنه با توجه به نقش مافیای جهانی در قاچاق و ترانزیت تولید مواد مخدر در افغانستان؟
همه قصه که تروریسم یک پدیده جهانی است، مواد مخدر، قاچاق و مافیای ازی هم با مافیای بین المللی ارتباط داره. این تنها به خود افغان ها شده نمیتونه. تا همکاری و مساعدت کشورهای منطقه و حمایت جامعه جهانی نباشه، ما فکر نمیکنم که افغانستان بتونه به تنهایی مبارزه کنه علیه قاچاق و ترانزیت خود کشت و زر مواد مخدر. از اوائل ازی که او تمویل میکنه گروپ های عراس افغان منطقه را، گروپ های مافیایی جهان را که خود حمایت کننده تروریسم است.
بله عظیم صاحب، خواست شما چی است به عنوان عضو شورای ملی افغانستان که چی باید صورت بگیره به خاطر از اینکه پیروزی در جنگ جاری افغانستان البته یقینی شود؟
جنگ افغانستان، من همیشه گفتم علت و عوامل عمده از او فقر است، بیکاری است، یعنی کشت و زر و قاچاق و ترانزیت مواد مخدر است. من فکر میکنم با یک هماهنگی، با یک تشریک مساعی و حمایت جامعه جهانی، همه قسمی که تروریسم ما را تهدید میکنه، جهان را تهدید میکنه، مواد مخدر هم برای ما کشنده است، برای جهان کشنده است، باید به این راستا حکومت افغانستان، مردم افغانستان کمک کنه تا ما بتانیم به مو هدف خود که مو تحقق دموکراسی، از بین بودن تروریسم و از بین بودن خود مواد مخدر است، حمایت جامعه جهانی را داشته باشیم.
مصاحبه بود با گل احمد عظمی، عضو مشران جرگه افغانستان.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما شنونده کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. گزارش دیگر این که یک ارزیابی تازه اداره بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که در حدود 100 هزار طفل در افغانستان به مواد مخدر معتادند. شاهپور یوسف، رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه افغانستان، میگوید این ارزیابی که به همکاری وزارت صحت عامه افغانستان انجام شده است نشان می‌دهد که تعداد اطفال معتاد در حال افزایشند. در همین حال وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز تاکید می‌کند که در کنار 100,000 طفل معتاد با مواد مخدر، نزدیک به 1,000,000 طفل دیگر در مرز اعتیاد با مواد مخدر قرار دارند. در این مورد مرسلین ارسلا گزارش را آماده ساخته است که آرزو قیاسی آن را ارائه می کند.
با اساس ارزیابی‌های اداره بین‌المللی مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا که به همکاری دولت افغانستان انجام شده است، تعداد اطفالی که معتاد به مواد مخدرند در حال افزایش است. شاهپور یوسف، رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه، در مصاحبه با رادیو آزادی می‌گوید 100 هزار طفل در افغانستان عملاً به مواد مخدر معتادند، اما تعداد اطفالی که در هنگام معاینات اثرات مثبت استفاده از مواد مخدر در وجودشان تثبیت شده بیشتر از این است.
به اساس سروی سال 2014 اداره تنفیذ قانون و مبارزه با مواد مخدر از ایالات متحده آمریکا، تعداد اطفال معتاد که مستقیما از مواد مخدر استفاده میکنند در افغانستان 90,000 الی 100,000 تثبیت شد و معمولا کسایی هستند که والدینشان استفاده میکنند و اطفال هم وادار ساختن که استفاده کن از مواد مخدر.
به گفته آقای یوسف، این اطفال معمولاً در هنگام شیرخوارگی از مادر معتاد، اعتیاد از دود مواد مخدری که توسط اعضای خانواده استفاده می گردد معتاد شده اند. اما بیشترین رقم معتادین را اطفال تشکیل می دهد که به گونه مستقیم از مواد مخدر استفاده می کنند. به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه، در سراسر کشور 3 میلیون تن به مواد مخدر معتاد هستند که از میان این 3 میلیون معتاد 1 میلیون آن زن و بیش از 100 هزار آن نیز اطفالند. در حال حاضر 180 مرکز کوچک و بزرگ تداوی معتادین مواد مخدر در مرکز و ولایت کشور فعال است که به گفته وزارت صحت عامه 30% کل خدمات در این مراکز به زنان و کودکان اختصاص داده شده است. در کنار این مراکز وزارت صحت عامه از طریق برنامه تداوی در منزل نیز به تداوی اطفال معتاد به مواد مخدر می پردازد، زیرا شماری از خانواده ها توان و میل برای فرستادن کودکان معتادشان به مراکز تداوی معتادین ندارند. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید در کنار این 100 هزار طفل معتاد به مواد مخدر، نزدیک به 1 میلیون دیگر در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. از همین رو آنان جهت وقایع اعتیاد اطفال به مواد مخدر کار مشترک با مکاتب و خانواده ها را آغاز کردند.
نگرانی ما از همین است، یعنی ما کتگوری دوم استفاده کنندگان مقطعی است، یعنی تا حال معتاد نشدن اما در معرض خطر جدی اعتیاد قرار دارند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر با توجه به گسترش کشت و افزایش تولید مواد مخدر، دسترسی آسان اطفال به مواد مخدر را در شهرها نگران کننده می داند. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید در کنار روبرو بودن اطفال معتاد با انواع خشونت ها و فقر در خانواده و جامعه، حق تعلیم و تربیه از آنان گرفته شده و اطفال معتاد با کاهش رشد دماغی نیز روبرو می شوند. آینده آنان را سخت صدمه می زند.
گزارش بود از مرسلین ارسلا که آرزو قیاسی آن را ارائه کرد. کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. باز هم خوش آمدید شنونده های عزیز. در این قسمت برنامه یک خاطره تلخ از خانمی را داریم که در پل سوخته کابل گدایی می کند. این خانم که نامش را نمی خواهد بگوید، چادری بر سر دارد و یک طفل نیز در آغوشش است. دو فرزند دیگر وی در پیاده‌رو دراز کشیده و برای گدایی خودشان را به پاهای آبرین آویزان می کنند. این خانم از سرگذشت تلخ خود حکایت می کند. این که چرا با این سرنوشت دچار شده و به گدایی رو آورده است، از خود وی می شنویم.
از اولش که عمل که استفاده میکرد ما هیچ خبر نداشتم. خرج بچه های ما کم شده رفت روز به روزه. از کار من ضعیف شد. بعد از این دیگه بعضی چیزها را از خانه بالا میکرد. زمانی که عمل چی بالا رفت سودا میکرد. بایسکل سودا میکرد. دیش بود در سری بام برده. برده سودا کرده زمانی کم خرج شده نمیشه را خرج خانه برده کم بیشش استفاده کرده در مواد. دیگه کارش کم شد. چیزی که کار میکرد هرچی میزد در عمل خود پدر استفاده میکرد. بعد که شای خورم اینجا میم اگرچن در گبی مردم که گدایی هم است یک کمک که مردم میشه اونو مورو جمع میکنم مبرم در بچه های خود نان میدیم او میدیم خرج خانه خوره، کرای خانه خوره جور بنام اینو میزم. دیگه سادای چار، چار نیم، پنج خانه مورم. چهار دان اولاد دارم. پیش از اینکه بستر شود دیگه همینطور مو گفت که ما همین رقم همه معتاد شدیم دیگه چطور کنم در باره بچه های مفتم. مفتم تا اینکه زمانی که شبخانه بیرون نشدیم ما بچه ها رو نان میدیم این می که مردم کمک میشه. بچه ها رو ما دزیمی نمیلم دادش نمیلم بچه ها ریلا نمکنم نمیلم که بچه های میتیم شود. تا بالا که مردم کمک شده بعد از ایش رم خدا میره بانه کمک میشه. بچه می رزه یالی کتشت یکانجا یکان کارمار پیدا اونم برای خود. بچه های رزه قد خود می قطیه نلغش که در بغل می دوی دیگه شما منجا می گرده بازی منه. کنم در پیش بچه های خود گریه نمونم تا دل شکست نخوره چیز دل چی جای نگره. دیگه یالی بچه هم امید گرفتم که پدر شب خانه یالی خوب میشه. ما دونی مزار کرای خانه میه. دیگه خرج بچه های ما از بابا دی لباس مردم کمک میشه. پیش از اینکه ما تا چه خوب بود زندگی ما، کارگر بود، وقتا زحمت میکشید، کار میکرد، در خانه هر چیز میورد، آرد میورد، روغن میورد، برنج میورد، لباس برای بچه های میخرید، برای خود ما میخرید، دیگه دست آرواز بچه های خود میرسید. دوست نداشت که کسی بیزنه، اذیت کنه. وقتی که یک نفر معتاد باشه، در خود خود رسید نمیتونه چی برسه که در خرج بچه های خود برسه.
حکایت دردناک خانم را شنیدید که به علت معتاد بودن شوهرش گدایی میکرد. اما این تنها مثال بود از صدها خانمی که با چنین وضعیت دچار هستند و به علت فقر و بیچارگی در کوچه و بازار کابل و ولایات دیگر افغانستان دست به گدایی میزنند. شنونده های محترم برنامه کاروان زهر، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک میشویم. در این قسمت برنامه درامه زیبایی را برای شما آماده نشر ساختیم. قصه از این قرار است که پلیس 300 کیلوگرم چرس را کشف کرده و قمندان امنیه میخواهد که آن را در حضور خبرنگاران، بزرگان قومی و فعالان مدنی حریق نماید. اما در این هنگام ناگهان والی در محل حضور می‌یابد و به قمندان می‌گوید که چرس را آتش نزند. این که چرا والی ناگهان به محل رفته و اصل ماجرا از چی قرار است؟ در این درامه کوتاه می‌شنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
استاد، موتر گوشه کو.
درست است قماندان صاحب.
چی بار کردی؟
قماندان صاحب، سمت بار کردیم.
که سمت بار کردی، خچه رو بار خطا استی؟
بار خطا صاحب نیستم، همه قسم گپ میزنم.
ایره قبول میکنم که همه قسم گپ میزنی، اما رنگ چرا سفید پریده؟ حتما کدام گپ است؟ باش که من موتر ببینم.
قماندان صاحب چیز نیست، تنها سمت است.
باش که من چند بوجی رو ببینم.
درست است، ببینین.
استاد تو این بوجی رو ببین، این چی است؟
قماندان صاحب این سمت است.
خب سمت است ها؟ زیر سمت چرس جای بجای کردی و میگی که سمت است ها؟
قماندان صاحب خیره، به کسی چیزی نگو صاحب، ما تو بین خود جور میم قماندان صاحب. قند
چطور بین خود جور میم؟
ده بوجی چرز بار کردیم، نیمش از تو نیمش از ما، پیسیشه برات میتونم قماندان صاحب.
خب پیسیشه تو بر ما رشوت میخوایی بدی؟
اگه پیسه نمیگیری امی چرز از تو باشه، خب ما را ایلاکو خیر از قماندان صاحب.
نه پیسه تا میگیرم و نه تو را ایلامیتم. تو که چرس قاچاق میکنی، تو باید جزایش 100% ببینی.
خیر از قماندان صاحب، قربان
شو. بس گپ نزن.
قربان شو.
هرچی که میگی در محکمه بگو. سرباز بیا دستاش اوچک بزن.
بزرگای قوم، فعالان مدنی، خبرنگارای محترم، قسمی که میدانین پلیس و سربازان صادق ما شب و روز زحمت میکشند و علیه مواد مخدر مبارزه میکنند. در ادامه امید دستاوردها و زحمتایشان دیروز 300 کیلوگرم چرس کشف ضبط کردند که حالا در مقابل شما او را با آتش میکشیم و میسوزانیم.
قمدان صاحب، والی صاحب آمد.
چی میگی؟ والی صاحب آمده؟
بله بله.
حالا زود شو زود شو، چرس آتش بزن. حالا دیگه
درست است، درست.
کمی صبر کنین، آتش نزنین، میخواییم ببینیمش.
والی صاحب سلام علیکم، بخیر آمدین صاحب.
والیکم السلام، چی را آتش میزنین؟
همی چرسیست که دیروز پلیس های ما کشف و ضبط کردن صاحب.
خبر استم که پلیس چرس گیر کردن، اما راستی ای امو چرس است؟
بله والی صاحب، به همه مردم نشانش دادیم، افتویش کردیم صاحب. ببینین از دور معلوم میشه که چرس است.
باش 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 ببینم.
والی صاحب خود از آمد نتین صاحب، بیغم باشین، امو چرس آتش میزنیم که در موردش براتون قبلا گفته بودیم جناب.
خو خو هی چرس است؟ تو مردم بازی میتی؟ بیا بچش بایی سایکو بیا، هیچ چرس هستی آخی؟ نه
والی صاحب
و خای خاین چرس پت کدی و بجایش قی نراتش میزنی ها؟ و در چشم مردم خاک میزنی. سربازا بیایر دستاش هلچک بزنی. هلا
صاحب اطاعت میشه.
خبرنگارای عزیز بیاین و با چشم خود ببینین پلیس قهرمان ما از قاچاق مواد مخدر جلوگیری میکنه و چرس کشف و ضبط میکنه، اما قماندانایشان ای چرس دوزی میکنه و خینه را به جایش میسوزانن. خیر است، ای قماندان خائن حتما جزایش میبینه.
شنونده های محترم رادیو آزادی و دوستداران برنامه کاروان زهر، گزارش ها و مطالب این هفته ما همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. موفق و سربلند باشید.